پیک فرهنگ،
بررسی قابلیت بر روی صحنه نمایش رفتن آثار صادق هدایت، نویسنده معاصر فقید که 60 سال پس از مرگ خودخواسته هنوز حتی در خارج از ایران و دور از جلوگیری رسمی حکومتی تک و توک به نمایش درآمده. در گفتگو با نیلوفر بیضایی در فرانکفورت، کارگردان بوفکور، معروفترین اثر صادق هدایت. خانم نیلوفر بیضایی، اول از کار خودتون شروع بکنم. حاصل تجربتون از به نمایش درآوردن بوفکور صادق هدایت رو چگونه ارزیابی میکنین؟ چی کار کردین اونجا که فکر میکنید که یه دستاوردی باشه که بشه تو اون مسیر گام برداشت؟ اینها
برای اجرای صحنه اون کمدی یک اثر ادبی، من باید به هر حال یک مقدماتی رو توی کار با خود بازیگرا فراهم کنم. از جمله از اون متن ادبی تلاش کردم تا یه متن نمایشی خیلی کوتاه شده، منتها با نگه داشتن اون ساختار اصلی زبان خود هدایت در بوفکور و در عین حال تبدیل خیلی جایی که تصاویر در موردش صحبت میشه به تصاویر صحنه‌ای. چیزی که مهم بود اینه که بوفکور یکی از معدود آثار ادبیه که انقدر دربارش نقد نوشته شده و از زوایای مختلفش نگاه شده که بعضی وقتا شاید شهامت آدمو در کار کردن اون متن بخواد بگیره، ای بخواد به تک تک اون نوشته ها و نقطه نظر رو نگاه کنه و با توجه به اون کار بکنه. ما توی کار تئاتر به دلیلی که اصولا کار هنری مسیر دیگه رو پیش گرفتیم، من از بازیگران خواهش کردم هر نقدی رو که تا حالا در مورد بوفکور خوندن اصلا نادیده بگیرن.
ولی نمیشه که افراد خالی و ذهن بشن و کاری رو اجرا کنن، یعنی به هر حال اون زمینه ذهنی وجود داره، حتی اگر روی صحنه سعی کنن اون چیزی رو که شما میگین اجرا بکنن.
بله بله، نه مسئله این نبود که اون چیزی که من میگم اجرا کنن، بلکه مسئله این بود که تنهایی راوی بوفکور نوعی مونولوگ درونیه. تمام متن بوفکور یک مونولوگ درونیه، بیرونی و رو به بیرون نیست. این خیلی مهمه توی اجرا که این درونی بودن مونولوگ حفظ بشه، وگرنه اصلا یه حالت کاملا دیگه پیدا میکنه. کسی که بازیگری که نقش راوی رو بازی میکرد، کسی که اتفاقا خودش رو بسیار با هدایت در تمام سالهای گذشته مشغول کرده و خیلی خوب میشناسه هدایت و آثار دیگرش رو، در نتیجه مسلمه که اون پیش زمینه های ذهنی وجود داره. ولی مهم اینه که اون تجربه راوی و نه اون گونه‌ای که مثلا حالا حضور راوی از زوایای مختلف توی نقدای ادبی بررسی شده. ما می‌خواستیم اون بررسی‌های ادبی رو به کنار بگذاریم و بعد جنبه هنری حضور راوی رو، یعنی آن نقاش جلد قلمدانی که خودش آدم کم استعدادی می‌دونه در نقاشی، ولی در عین حال تمام مدت درگیری‌های فکری داره که در موردشون صحبت میکنه، سفر میکنه به جاهای مختلف، از عموش میگه، از پدرش میگه. میدونی من نمیخوام بوفکور رو دوباره داستانش رو تکرار کنم. تمام این مسیر رو همراهی کردن با شخصیت یک داستان فرق میکنه تا اینکه با پیش داوری شما بخواید در مورد اون قضاوت بکنید. ما سعی کردیم پیش داوری ها رو کنار بگذاریم فقط، ولی خب مسلمه که اون شده که خوندیم که به کل که از بین نمیره در اذهان، ولی سعی کردیم که تحلیل نکنیم بوفکور رو، سعی کردیم بوفکور رو زندگی کنیم. این کاری که توی تئاتر تنها از این طریقی که شما میتونید به یه متن نزدیک بشین و تماشاگر رو به اون متن و به اون اتفاقی که میفته در درون متن نزدیک بکنید.
قبلا جایی نوشتین قصد داشتین از میان کارهای رئالیستی هدایت حاجی آقا رو روی صحنه ببرین، اما نبردین. مشکلی در کار بود؟
نه اصلا فکر نکردم که چه فرمی از متن هدایت رو کار بکنم. حتما روی رئالیستی بودن یا نبودن متن اصلا تاکید نداشتم، بلکه حاجی آقا رو به لحاظ محتوا و اون چیزی که در اون میگذره، شخصیت خود حاجی آقا، آدمای اطراف، مونولوگای او که به شکل گفتگو با کسانی که میان و میرن انجام میشه و از این زاویه ما هی شخصیت حاجی آقا و حاجی آقا رو بیشتر میشناسیم، در وهله اول اون متن توی ذهن من بود، به دلیل اینکه متنی بود که من فکر میکنم که خیلی به یک نوعی فضای امروزی ما رو هم در حدودی بازگو میکنه. خب از این نظر برای من مهمه که متنی که کار میکنم با امروز من، با زندگی امروز من سر و کار داشته باشه، نه من شخصی بلکه من جمعی در اون دوره‌ای که دارم زندگی میکنم. ولی حاجی آقا رو میشه روی صحنه برد و به عنوان تئاتر کار کرد، این گونه نیست که امکان اجرایی نداشته باشه. تمام کسایی که میان و میرن بهانه‌ای هستن برای اینکه حاجی البتراب در مورد مسائل اظهار نظر کنه و ما از این طریق بدونیم که مثلا اون چگونه از اعتقادات دینیش استفاده میکنه، از همه چیز استفاده میکنه برای اینکه همه شرایط رو به سود شخص خودش، زندگی شخصی خودش، تموم بکنه تمام غذای اطرافش رو. و این به هر حال توی تئاتر قابل پرداخت هست، منتها لازمه این با استفاده از همون فرم کاملا ریالیستی بود و زبان خب بسیار مستقیم و روکی داره، یعنی یکی از روکترین متنای هدایتی که در اون وجه اجتماعی و سیاسی هم برجسته میشه. منتها خب حاجی آقا جز برجسته‌ترین آثار هدایت نیست، همونجور که اینو گفتم که من هرچی هی بیشتر با متن حاجی آقا شروع کردم به کار کردن، هی بوفکور توی ذهن من میامد، چون بوفکور بدون اینکه تمام این شکل‌های مستقیم گویی و این شکل پرداخت ریالیستی رو داشته باشه، به یک شکل دیگری داره همین فضای امروزی ما رو بازگو میکنه، منتها شاید بسیار عمیق‌تر. و به همین دلیل بود که در وسط راه متوجه شدم که شاید حاجی آقا رو کس دیگری باید کار بکنه، نه من، نه به دلیل اینکه من کار عمیق‌تری میکنم، بلکه به دلیل اینکه تمایل خود من در اجرای تئاتر اصولاً به سمت کارهای ابستره، یعنی موضوعات بسیار آشنا ولی با فرم‌های اجرایی ابستر. و مگه حاج آقا رو کارم که 100% به اون شکل ریالیستی کار نمی‌کردم. متأ میگم چون بوفکور هی خودش رو برجسته‌تر نشون داده در طول کار کردن روی حاج آقا، دیدم که نه، من مثل اینکه قراره بوفکور رو کار کنم نه حاج آقا رو، و درنش اون متن کنار گذاشتم. ولی خب به هر حال متنی که قابلیت کار صحنه‌ای داره و 100% کسانی هم زمانی اون رو کار خواهند کرد.
حدود 20 سال پیش در اولین کنفرانس بین‌المللی ویژه بررسی کار و زندگی صادق هدایت در آستین تگزاس، داریوش دولتشاهی، موزیسین، دست‌اندرکار موسیقی الکترونیک کامپیوتری و همزمان تارنواز که در ضمن خواهرزاده صادق هدایت هم هست، یکی از نوشته‌های طنزآمیز صادق هدایت رو با بازیگری دانشجویان اون دانشگاه بر روی صحنه برد. با این پرسش که اگر قرار بود صادق هدایت برای نوشته‌های طنزآلودش از نوع وقوق صاحب و قضیه ها موسیقی انتخاب کنه، چه نوع موسیقی رو برمیگزید؟ و بعد از امتحان کردن انواع مختلف موسیقی در اون صحنه نمایش نتیجه میگرفت موسیقی روح‌حوزی رو صادق هدایت برمیگزید. نمایش طنزآمیزی بود. فارغ از این تجربه، نظرتون درباره به نمایش درآوردن طنز یا طنزینه های صادق هدایت چیه؟ فارغ از نوشته های نوع رئالیسم انتقادیش یا روان داستاناش یا اون نوع نوشته های باستانگرایانش که همون زمان نمایش شد و نشون داده شد و میگفتن که از بهترین نمونه های کاراش هم نبوده، مثلا پروین دختر ساسان.
تجربه که گفتیم که آقای دولتشاهی انجام دادن به نظر من خیلی جالبه و آثار هدایت بسیار جا داره برای اینکه در زمینه‌های مختلف بهش پرداخته بشه. ما در همین بوفکور هم برای صحنه به صحنه‌اش موسیقی ساخته شده، موسیقی‌ها بر اساس فضاهای تصویری ساخته شده. در مورد آثاری که طنز داره و بعضی آثار هدایت واقعا طنز بسیار قوی و بسیار فوق‌العاده‌ای داره، 100% در این آثار شما هر کدوم اینا رو میشه به نوعی تجربه‌های در موردش انجام داد. اینی که آیا همه این آثار طنز هدایت رو در امروز ما مثلا میشه به روی صحنه برد یا نه، برای من کمی سواله. ولی مثلا شما فرض کنید اون نمایشنامه هست که نسبتا کوتاهه و بسیار طنز قوی داره، افسانه آفرینشه. من یکی از متن‌های دیگه‌ای که تو ذهنم بوده همیشه که شاید یه موقعی بخوام کار بکنم و فکر کنم که متن خوبیه، افسانه آفرینشه، که حالا شاید از اون زبان روزمره یا دیالکت که در بسیاری از آثار دیگه‌اش که در اونها از طنز استفاده کرده، از این زبان دیالکت استفاده نشده، ولی خود متن طنز بسیار سیاه و در این حال قوی داره. و هدایت در زمینه‌های مختلف تجربه کرده در کار نوشتنش و در هر کدوم از این زمینه‌ها به هر حال چیزی برای یاد دادن داره به نسل‌های بعدش و فکر می‌کنم که در مورد کاراش خیلی 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 جای کار شدن داره. اصلا تعداد آثارش هم نسبت به زمانی که هدایت زندگی کرده، که زندگی نسبتاً کوتاهی بوده، تعداد این آثار کم نیست و امیدوارم که هرچه بیشتر به این آثار پرداخته بشه توی هنرهای مختلف، نه فقط تئاتر، نه فقط سینما، در شاخه‌های هنری مختلف. و تجربه که گفتید به نظر من خیلی کار جالبیه، یعنی از این ابتکارا 100% خواهد آمد، چون فکر میکنم که هدایت ما رو تا حالا ول نخواهد کرد. حضور هدایت، سایه هدایت بر ادبیات و هنر ایران هنوز همچنان باقی خواهد موند و هنوز نسل‌ها رو با خودش مشغول خواهد کرد.
گفتگو با نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.